با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری از رادیو فردا. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید گزارش‌ها درباره حمله پهپادی به مجتمع دفاعی در اصفهان را تایید نمی‌کند. سازمان برنامه و بودجه از رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی شکایت کرد. و کیومرث پوراحمد نویسنده و کارگردان در سن 74 سالگی در رشت درگذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید گزارش‌ها درباره حمله پهپادی به مجتمع دفاعی امیرالمومنین در اصفهان را تایید نمی‌کند و باید بررسی انجام شود. ساعتی پیش از این واکنش محمد رضا جان نساری معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گزارش‌های منتشر شده درباره حمله پهپادی به این مجتمع وابسته به وزارت دفاع را تکذیب کرده بود. او با تاکید بر اینکه سه‌شنبه هیچ رویداد امنیتی در اصفهان رخ نداده گفت مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صحیح نیست. این تکذیبیه ساعتی پس از انتشار خبر حمله پهپادی به این مجتمع در خبرگزاری تسنیم صادر شد. به دنبال مقصر شناخته شدن سازمان برنامه و بودجه از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهایی که در پرداخت نکردن حقوق فرهنگیان نقش داشت، این سازمان از رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی شکایت کرد. در بیانیه این سازمان اظهارات علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس خلاف واقعیت و اقدامهای او تحریک‌آمیز توصیف شده است. اختلاف بین سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون آموزش مجلس و دیگر نهادها به عدم پرداخت حقوق کامل فرهنگیان در اسفند ماه مربوط است که منجر به برکناری وزیر آموزش و پرورش و چند تن از مدیران این وزارتخانه شد. در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که روز سه‌شنبه منتشر شد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مقصران اصلی در پرداخت نشدن به موقع حقوق فرهنگیان معرفی شدند. مجید میرحمدی معاون وزیر کشور میگوید اگر به گفته او اقلیتی بر ادامه موضوع بی‌حجابی اصرار کنند، دستگاه‌های مسئول مصمم هستند به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند. به گفته آقای میرحمدی مسئولان در قوای سگانه هم مصمم هستند با موضع بی‌حجابی برخورد کنند. کیومرث پوراحمد نویسنده و کارگردان در سن 74 سالگی در شهر رشت درگذشت. به گزارش ماهنامه فیلم امروز آقای پوراحمد به زندگی خود پایان داده است. کیومرث پوراحمد در سال 1328 در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته کارگردانی فیلم ادامه داد. او کارش را با نقد نویسی آغاز کرد و در سال 1353 به عنوان دستیار نادر ابراهیمی در مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود حاضر شد. سریال های قصه های مجید و سرنخ و فیلم های شب یلدا، بی بی چلچله می بخشید، اتوبوس شب و گل یخ از آثار شاخص او هستند. سارا عباسی در پستی اینستاگرامی خبر داده است که همسرش منوچهر بختیاری اعتصاب غذای سه روزه خود را آغاز کرده است. به گفته خانم عباسی، منوچهر بختیاری طی تماس تلفنی کوتاهی به او خبر داده که با وجود بیماری و نیاز به جراحی دست به اعتصاب غذا زده است. سارا عباسی میگوید آقای بختیاری بیش از یک سال است که ممنوع ملاقات، ممنوع تماس و از درمان پزشکی هم محروم است. و اما خدیجه پاکضمیر همسر محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان هم از بازداشت مجدد او خبر داده است. منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی میگوید که با پذیرش اعاده دادرسی این فعال صنفی معلمان باید آزاد شود، اما بیش از 4 ماه است که علی‌رغم پذیرش اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور از آزادی او جلوگیری شده و از ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد هم ممانعت شده است. بشنوید گفتگوی فرشته قاضی رو با منیره عبدی همسر اسماعیل عبدی.
آقای عبدی همسر من در زندان کچویی کرج هستش. 2 سال هستش که به این زندان منتقل شده و جمعاً 8 سال هستش که در زندان اوین، زندان ندامتگاه مرکزی کرج، و در حال حاضر هم که در زندان کچویی هستش. اعاده دادرسی آقای عبدی در برج 9 سال پیش در دیوان عالی کشور پذیرفته شد. طبق این پذیرفته شدن این اعاده، پرونده ایشون باید از دادسرای اوین انتقال پیدا می‌کردش از اجرای احکام زندان اوین به دادگاه انقلاب تهران و ظرف 10 روز باید این کار انجام می‌شد. اما الان از اون تاریخ به بعد 4 ماه می‌گذره و ما منتظر هستیم که این اتفاق بیفته و نیفتاده. ما طبق در رفت و آمدهایی که هم خودمون هم وکیل آقای عبدی داشتن پیگیری کردیم و مطلع شدیم که دادگاه انقلاب نامه داده به اجرای احکام زندان اوین که پرونده رو بفرستن و اونا تعلل کردن و نفرستادن و تازه پرونده رو به یه ارگان قضایی دیگه که معاونت قضایی دادگستری هستش فرستادن. ولی ما هرچه به اجرای احکام زندان اوین مراجعه میکنیم میگن که مراحل قانونی پرونده باید سپری بشه بعد.
یعنی در واقع با توجه به این که خانم عبدی با اعادی دادرسی موافقت کردن، حکم کلا باید متوقف بشه، ایشون آزاد بشن تا دوباره رسیدگی بشه و این اتفاق نمیفته، درسته؟
اون جریان اون قانونی که تو کشور الان جاری هستش و طبق قانون اساسی، قانون قضایی کشور، باید این اتفاق 4 ماه پیش میافتاد، ولی تو این 4 ماه مدام پرونده رو از این قسمت به اون قسمت منتقل میکنن و تازه به خانواده هم اطلاع نمیده.
دلیلش
خود آقای عبدی که احساس میکنه که به خاطر این هستش که نهادهای امنیتی دخالت داره و نمیذارن قوه قضاییه مستقل عمل کنه. خانواده هم اعتراض کردن، گفتن که چرا پرونده رو نمیفرستن برای تعیین شعبه که بعد ایشون بعد به حساب تا الان بعد آزاد میشدن. 4 ماه گذشته از اون موقع اعاده دادرسی پذیرفته شده ولی آزادش نکردن. مرخصی رو هم بستن. الان در واقع 2 سال هستش که آقای عبدی مرخصی نیومده. در این مدت 8 سال زندان هم فقط 4 بار مرخصی اومده. ما حتی برای ازدواج دخترمون هم درخواست مرخصی دادیم، دیدیم مراحل رسیدگی به پرونده ایشون طولانی شد و نهادهای امنیتی، اون چیزی که ما فکر میکنیم نهادهای امنیتی دخالت میکنن، نمیذارن که پرونده آقای عبدی، الان شاکیه پرونده وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستش که نمیذارن قوه قضاییه مستقل عمل کنه و این مرحله قانونی رو بره جلو. البته خب ضعف قوه قضاییه هم هستش دیگه، حالا چه دستهای پشت پرده هستش و پشت صحنه هستش که نمیذاره آقای عبدی آزاد بشه، متاسفانه ما اطلاع درستی نداریم، ولی اون چیزی که ما فکر میکنیم نهادهای امنیتی هستش که دخالت میکنن و مراحل دادرسی رو به تاخیر میندازن.
خانم عبدی، یه حکم 6 ساله داشتن آقای عبدی، اون وقتی بلافاصله تموم شد حکم دیگر 10 سال رو ابلاغ کردن و توی زندان نگه داشتن. میشه به ما بگید این 10 سال، این حکم، اتهامات، مبنای حکمی که صادر شده و کلن چی هست؟ چرا انقدر با آزاد شدن آقای عبدی مشکل دارن؟
حکم 6 ساله که برای آقای عبدی برده بوده از سال 94 بود تا شهریور سال 99، چون 6 سال حد اکثریش آقای عبدی کشید، حد اکثریش اتهام 5 سال بود، تبانی و اخلال علیه نظام بود، که بعد از اون ما منتظر آزادی ایشون بودیم. اواخر حکم بود که بدون اینکه به خانواده اطلاع بدن آقای عبدی تو مرخصی بود سال 99، احضارش کردن زندان رو و اون حکم پرونده 10 سال رو در سال 89 برای آقای عبدی دادگاهی شده بودیم. این حکم 10 سال زندانی تعلیقی هم بود، یعنی همون سال 89 این حکم تعلیق شد به مدت 5 سال، ولی قبل از تمام شدن مدت تعلیق آقای عبدی رو دستگیر کرده بودن. به ما هم بارها گفته بودن اون پرونده بسته شده، همین پرونده که آقای عبدی الان داره حکمشون میکشه. اما در اواخر حبس 6 سال اونو به پرونده 10 سال به جریان انداختن. اتهامات هم هر دو پرونده مربوط به فعالیت‌های صنفی هستش، فعالیت در کانون صنفی معلمان، در راستای احقاق حقوق معلمان و دفاع از آموزش رایگان برای دانش آموزان ایران.
الان با توجه به اینکه 2 سال ایشون مرخصی نیومدن و توی زندان کچویی هم هستن، در داخل زندان وضعیتشون به چه صورتی است؟
داخل زندان خب آقای عبدی رو از زندانی سیاسی جدا کردن. آقای عبدی توی بند نظامیان هستش، پیش زندانیای نظامی. حالا نمیدونم چه سیاستی داشتن که این کارو انجام دادن، ایشون رو از زندان اوین که منتقل کردن بردن پیش جرایم عادی توی زندان ندامتگاه مرکزی کرج. 2 سال آقای عبدی اذیت شد، مدام پیش زندانی های مخصوصا خوب خطرناک و مواد مخدری و اینا بودن. بعد از اون حالا ته اون اعتراضاتی که خودش داشت درون زندان انتقالش دادن به زندان کچویی. زندان کچویی یه مقدار شرایط خوب بهتر هست، ولی خب به هر حال الان آقای عبدی بالای 8 سال هستش که 8 سال تمام شده، الان تو سال 9 هستیم که ایشون زندان هست. تحمل زندان خب خیلی سخته دیگه، شرایط خیلی شرایط پیچیده‌ایه، به خصوص اینکه برای دارو و اقدامات درمانی و ایشون فشار خون دوبار توی زندان دچار کرونا شدن، دارای فشار خون بالا هستن، برای مسائل درمانی دندان پزشکی، مسائل همین درمان بیماری هایی که مربوط به کرونا بود ما خیلی اذیت می شدیم. از اون زمان به بعدم به هر حال برای مراحل درمانی خیلی اذیت می شن، هم خانواده هم خود زندانی. آقای عبدی دچار زانو درد، کمر درد، اینا میشه. ما به سختی میتونیم اجازه بگیریم از پزشکی قانونی و ایشونو ببریم برای درمان. مراحل درمانی نه فقط برای آقای عبدی بلکه برای کل زندانی ها خیلی سخت میگیرن. امیدوار هستم که حالا با مرخصی حداقل موافقت بکنن که ایشونو حالا ما بیرون زندان بتونیم ببینیم، یا اینی که اعاده دادرسی با وثیقه به هر حال ایشون بیاد بیرون تا مراحل دادرسیشون انجام بشه و پرونده 10 سال مختومه بشه و بسته بشه.
منیره عبدی بود، همسر اسماعیل عبدی، که از آخرین وضعیت همسرش با ما حرف میزد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران آب پاکی رو روی دست بسیاری ریخ و اعلام کرد که افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت و وزارت نفت نیست. اما از ماه‌های گذشته ما شاهد این بودیم که صحبت‌های درباره افزایش احتمالی قیمت بنزین میشد. حتی یوسف فرامرزی نایب رئیس انجمن سرسری جایگاه داهران هم گفته بود که به نظر میرسه که اتفاقاتی در حال رخ دادنه. دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی با ما هستن از باکو. آقای خاتین‌اوغلو، پرسش اساسی اینه که آیا قیمت بنزین که الان در موردش صحبت میشه و پیش از این دو نماینده اصولگرای مجلس هم صحبت کرده بودن و گفته بودن که این قیمت واقعی بنزین نیست که دست مشتری و مصرف کننده میرسه، با واقعیت‌های جاری همخونی داره و وزارت نفت قادر هست که قیمت بنزین رو در سطحی که الان وجود داره نگهش داره؟
بله، عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های عزیز. ببینید، در سالی که گذشت ما آخرین آماری که از وزارت نفت داریم، به طور متوسط روزانه ایران در 10 ماه ابتدایی سال 2 میلیون لیتر کسری بنزین داشت و چون واردات بنزینی هم نداشته، به همین خاطر از ذخایر استراتژیک بنزین خودش حدود 450 میلیون لیتر برداشت کرده که اقدام بسیار خطرناکی است، چون حتی بدون برداشت بنزین از ذخایر استراتژیک هم ایران نهایتاً 14 روز تا حدوداً 3 هفته نهایتاً میتونه تامین بنزین خودش رو بکنه در صورتی که جنگی یا اتفاقی بیفته.
پس این الان قیمتی که در حال حاضر گفتن که تغییر نمی‌کنه، یک اقدام استراتژیکه برای اینکه به نارضایتی‌ها دامن زده نشه.
بله، به ایران چاره‌ای جز واردات بنزین یا افزایش قیمت بنزین نداره. افزایش قیمت بنزین به این خاطر که ارزش پول ملی ایران طی سالهای گذشته به شدت افت کرده، یعنی اگه ما 1 دهه رو نگاه بکنیم تقریبا 98% از ارزش پول ملی ایران کاسته شده، و از طرفی هم میبینیم که با کسری بنزین مواجه هست. و یه نکته دیگه این که واردات بنزین هم برای ایران دردسرساز هست، اما واردات بنزین حتی افزایش قیمت بنزین حتی نمیتونه مشکل بنزین ایران رو حل بکنه.
اگه در یک جمله آقای خاتین‌اوغلو بخوایم بگین، آیا اونطور که نماینده های اصولگرا میگن قیمت بنزین افزایش پیدا کنه، میشه جلوی قاچاق رو گرفت و جلوی اسراف رو گرفت و مسائل دیگر رو در یک جمله؟
غیر ممکن هست. اگه این رو به 7000 تومان هم افزایش بدن، باز هم 4 برابر کمتر از قیمت های جهانی بنزین هست.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. دالغا خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو ما را همراهی می‌کردم و نگاهی داشتیم خیلی کوتاه به مسئله افزایش قیمت بنزین و صحبت‌های جواد اوجی که این مسئله رو منتفی دونست. روزتون بخیر.